اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم ما در تحقیق کلام محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه بودیم. محصل فرمایش ایشون این بود که در اینجا ما قائل هستیم به وجوب موافقت قطعیه و علیت علم اجمالی، به وجوب موافقت علا نحو علیت تامه مثل حربت مخالفت. و اساس فرمایش ایشون هم این بود که علم یوجب تنجز، و اگر این تنجز آمد لا محاله، حکم عقل به لزوم تحصیل فراغ یقینی بعد از اشتغال یقینی خواهد آمد، و لا یتحقق فراغ یقینی مگر بعد از رعایت هر دو طرف علم، هر دو طرف احتمام. اساس فرمایش ایشون این بود. بعد نفته ای به عنوان توهم عنوان فرمودن که توهم این بود علم اجمالی مثل هر علم دیگر، مثل هر طریق دیگر، تنجیز می کند متعلق خودش رو، و متعلق علم اجمالی جامع است. بنابراین ما بیشتر از تنجز جامع در علم اجمالی نداریم. خصوصیات تنجز بهشون نمی خوره، سرایت نمی کنه. در مقام دفع این اشکال مرحوم محقق عراقی بحثی رو مطرح کردن که این بحث در واقع اساسش این بود که ما متعلق علم اجمالی را جامعی می دانیم که سرایت به خارج داره. این جامع یسری الالخصوصیات الخارجیه، و برای این مدعای خودشون دو تا معیار ذکر فرمودن و یک شاهد. معیار ایشون این بود که جامع باید جوری باشه که تفاوت بین این جامع و اون خصوصیات خارجیه تفاوت بین اجمال و تفصیل باشه. در واقع در اجمال نگاه هست، اما نگاه اجمالی است. همین معنا در خارج و خصوصیات خارجی هست به تفصیل، نه اینکه تفاوت داشته باشه. همونی که در اونجا بالاجمال میبینه اینجا به تفصیل میبینه، یعنی صورت مجمل خصوصیات خارجی میشه جامع، و صورت تفصیلی جامع میشه خصوصیات خارجی. این یک معیار بود که مهم هست. معیار دوم این بود که اگر در علم اجمالی کشف خلاف شد، ما مردد از نجس بین العناین، اگر فهمیدیم نجس واقعی کدامه. خب در اینجا که اشاره میکنیم، من اشاره میکنم به اینی که برام معلوم شده خارجان که هازا نجسون. میگم چی؟ میگم هازا هو معلومی بل اجمال، اونی که من بل اجمال میدانستم همینه، قابلیت انطباق دارد، جامع، جامعی که متعلق علم اجمالی است، بر اون خصوصیت خارجی واقعی اذن کشفه، قابلیت انطباق داره. و نکته ای که باز در کلام ایشون هست این است که وقتی کشف خلاف شد و معلوم شد که در اینجا مفصلا نجس، مثلا در مثال ما کدام هست، ما میگیم هازا هو معلومی بالاجمال. این جامع هیچ اضافه ای، هیچ جزء اضافه نسبت به اینی که در خارج هست نداره، نه جزء ذهنی داره، البته جزء خارجی که نمیتونه داشته باشه جامع، هیچ جزء تحلیلی، جزء عقلی همراهش نیست که بگیم این قابلیت انطباق بر خارج نداره. جامع همینه، هازا هو معلومی بالاجمال، چیزی هیچ اضافه ای نداره. که تعبیر ایشون که جزء تحلیلی، یعنی اضافه ای که صورت تحلیلی و صورت عقلی داشته باشه که زمینه شده باشه به این معنا که الان منطبق خارجی نداشته باشه وجود نداره. بعدیشون میفرمایند که حالا یه مطلبی هم به عنوان شاهد ذکر فرمودن که در آخرین جلسه عرض کردیم که شاهدش هم این است که اگر معلوم شد علم اجمالی ما خطا بوده، خب خطا چه بود؟ ما فقط در واقع یه تصوری نسبت به این صورت ذهنیه داشتیم، اما وراء این دیگه چیزی نیست، خارج که چیزی باقی نمیمونه، فقط صورت ذهنی بوده در خیال ما، خیال میکردیم نجس. بعد برمی شد این قطره یه نجس اصلا این سمت اناها نبوده، اناعی نبوده، جای دیگه بوده. خب اینجا هیچ صورت اجمالی صرفه خارجی وجود نداره. می فرماین شهادت این معنا این است که ما می فهمیم که تمام اثر و اعتبار که میاد روی جامعه به لحاظ ورا و خارجشه. اگر ورا و خارجی نداشته باشه جامعه موضوعیتی نداره. و بعد ایشان باز فرمودن اگر آمدیم و شما مثل ما فکر نکردید، یعنی شما کسی بودید که قائل شدید دخیل تنجز تنجیز علم اجمالی میاد فقط روی جامع لیس الله ولا یسری من الجامع الى الخصوصیات الخارجیه، اگر این رو گفتید، باز هم در اینجا ما علیت علم اجمالی را نسبت به وجوب موافقت قطعیه اثبات میکنیم به نحو علیت تامه، نه به نحو اقتضا. ایشون میفرمایند اگر در اینجا تنجز سرایت نکنه به خصوصیات خارجیه، خب یه مطلب مسلمی داریم و اون این که این جامعه‌ای که متعلق علم اجمالی شده افراد داره یا افراد نداره؟ سؤال، افراد خارجی داره این جامعه یا افراد خارجی نداره؟ امتثال جامعه به امتثال چیه؟ به امتثال افرادشه. اگر افراد رو شما امتثال کردید همه افراد جامعه امتثال شده. اگر بعض افراد رو امتثال کردید احراز میکنید که جامعه امتثال شده؟ نه، من با تنجزی که از ناحیه علم اجمالی میاد و این تنجز روی جامع میاد، این تنجز بیاد روی جامع، ذمه من مشغول میشه به جامع. این ذمه مشغول به جامع چجور فراغ یقینی براش حاصل میشه؟ آیا جز به این که من باید فراغ یقینی نسبت به افراد برام حاصل بشه تا یقین پیدا بکنم که دیگه در ذمه من جامع نیست، ذمه من دیگه مشغول به جامع نیست، ولذا لزوم تحصیل فراغ یقینی بعد از اشتغال یقینی اینجا هم میاد، چه تنجز سرایت بکنه از جامع به خصوصیات چه سرایت نکنه، برای اینکه جامع چیزی نیست جز آینه ای برای نشون دادن افراد خودش. تحقق جامع به تحقق افراده، امتثال جامع به امتثال افراده، اسیان جامع به اسیان افراده. برابر این باز هم در اینجا علیت تامه برای تنجیز علم اجمالی و تأثیر علم اجمالی در وجوب موافقت قطعیه به فرمایش ایشون اثبات میشه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه در واقع در مقام دفع این توهم و بیان جواب از این اشکال وارد در یه اساسی میشه و اون اساس عبارت از این است که عرض کردم قبلا که ما اینجا ناچاریم که یک قدری توقف بکنیم در اون متعلق علم اجمالی و این جامعی که آقایون هی میفرمان جامع جامع، این جامع چجور جامعی باید باشه در علم اجمالی؟ کلمات در اینجا بسیار مختلفه، البته حالا شاید واقعش یکی باشه اما اختلاف زیادی بین کلمات میبینیم در اینجا. مثلا مرحوم کمپانی، مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه در نهایت الدرایه، ایشون یه تعبیری دارن که علم اجمالی عبارت است از علم به جامع و علم آخر به ان طرفه لا یخرج عن طرفین، یعنی طرف جامع از این دو تا طرف خارج نیست. یه همچین ایشون که این مطلب رو میفرمایند، بعد از آن است که بحث رو مطرح میکنن که متعلق علم اجمالی حقیقت چیه، حقیقت این متعلق چیه. یکی از احتمالاتی که در مورد جامع در علم اجمالی وجود داره و در مورد این متعلق این است که متعلق علم اجمالی فرد مردده، یعنی در اینجا علم اجمالی انما یتعلق، اما نه به کلی، به فرد، اما فردی که تردد دارد بین کونه زید باشه یا امر باشه، حاضل اناع باشه یا اناع دیگر. ایشون نسبت به تعلق علم به فرد مردد خیلی حساسیتشون میدن، نفی میکنن، لأن الفرد المردد لا ثبوت له في أي وعاء لا ذهنا ولا خارجا لا ماهیتا ولا هویتا، لأن كل شيء يفرد يكون معينا و هو هو لا مرددا بينه و بين غيره ولا هو او غيره فيمتنع تعلق العلم الإجمالي به. این مطلبی که ایشون می‌فرمایند به اصطلاح فرد مردد و امتناع تعلق علم به فرد مردد، این قبل از ایشون استاد بزرگوار ایشون مرحوم صاحب کفایه هم همین معنا رو میگن. صاحب کفایه هم باز در مبحث مطلق و مقید اونجا می‌فرمایند، تعبیرشون اینه: ان العلم من صفات تعلقیه و حضور و متعلق العلم به نفس العلم فلا یمکن دعوا حضور الخصوصیه لأنها مجهولتون حسب الفرض فل علم الاجمالی ولل مردد لأنه لا یمکن ان یکون حاضرن فل نفس لأنه خلف و ترددهی. اگر تردد داره در نفس حاضر نمیشه. ما در علم وقتی علم میخوایم به چیزی پیدا کنیم، علم هم مثل حبه، دوست داشتن، از امور تعلقیه است. من دوست دارم اما چیو؟ طرف میخواد، همینجور کلی که نمیشه دوست داشتن، طرف میخواد این فرشه، این دیواره، چیو دوست داری؟ علم هم همینجوره، علم هم از امور تعلقیه است، طرف میخواد، علم دارم، آگاهم، به چی آگاهی؟ علم به چی داری؟ پس طرف میخواد. طرف باید صورت ذهنیه‌ای باشه که در نفس حاضر باشه، اندر نفس حاضر باشه. مرحوم آخون می‌فرماید این فرد مردد امکان حضور در اندر نفس و حضور در ذهن رو نداره. این تعبیر رو میاره. برای همین منظور، یعنی همین مشکل رو که مرحوم آخون دارن، ایشون در مورد متعلق علم اجمالی بعد از آنی که نمی توانند اختیار کنند فرد مردد را، می فرمایند علم اجمالی عبارت است از جامع، متعلق علم اجمالی عبارت است از جامع، علم به جامع و شک به خصوصیت. در حقیقت مرحوم محقق صاحب کفایه رضوان الله علیه علم اجمالی رو یه مرکبی میدانن از یک علم تفصیلی به جامع و یک شک نسبت به خصوصیت و افراد، یعنی مرکب این علم. حالا در مقام تحلیل البته علم اجمالی، من وقتی علم اجمالی پیدا میکنم به نجاست هذا الانا او ذاک الانا، در واقع علم تفصیلی دارم به وجود نجاستی فی البین، این علم تفصیلیه، من تفصیلا میدارم نجاست اینجا هست. اجمال و شک در کجا میاد؟ در خصوصیت که حامل این نجاست کدام یکی از این دو ظرف است. این شک، یا این یا او. منتها مرحوم آخوند رضوان الله علیه همین معنا که میفرمایند علم به جامه و شک فی الخصوصیه، این شک فی الخصوصیه رو مرحوم آیاشم دوستین کافی ندانسته از استاد بزرگواره. چرا؟ برای اینکه شک در خصوصیت داریم، اما ما شک خاص داریم در خصوصیت. یعنی چی شک خاص داریم؟ یعنی شک من از این ناحیه است که آیا نجس و منطبق این حکم هازا اوزاکه، بین دو طرفه، محصور بین دو طرف این شک، در خلاف شک بدوی که به اصطلاح سعه داره در بین افراد متعدده. پس ما باید یه کلامی بگیم که این رو جمعش بکنیم، یعنی بگیم شکی که این شک در این محدوده خاصه، بین الاثنین، بین این ستا عنوان، بین عدد محصور به قول معروف. با توجه به این جهت در کلام مرحوم آخوند رضوان الله علیه که کأنه ایشان، عرضم به حضورتون که این معنا رو مرحوم شیخ اصفهانی کافی ندانستن و لذا ایشون فرمودن که علم اجمالی عبارت است از علم به جامع و علم دیگری، شکل میگن، علم دیگری به انهو لا یخرج من الطرفین. این لا یخرج من الطرفین میخوان این حد رو بگن که شک ما شک محدودی است. درسته من شک دارم که حامل نجاست هازا اوزاکه، اما علمم دارم به انهو لا یخرج این نجاست از این دو طرف. این معنا، البته حالا ما نمیخوایم اشکال کنیم، میخوایم طرح بکنیم این معنا رو که وارد بشیم که خودمون میخوایم نسبت به جامع چی بگیم. دونه دونه کلمات رو اگر بخوایم تحقیق کنیم خیلی به اصطلاح بحث مفصل میشه، اما این نکته وجود دارد که در اینجا خود مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه این نکته ای که میفرمایند که علم اجمالی عبارت است از علم به جامع. علم به جامع این همونیست که علم تفصیلی به جامع میشه. ما علم صورت ذهنیه است دیگه، این صورت ذهنیه که حاضر میشه عند نفس تفصیلا من وجود نجس را فی البین میدانم یا اجمالا میدانم. این صورت ذهنیه تفصیلیست یا اجمالیست؟ این تفصیلیست. من میدانم این نجسه، نجاست خاصه‌ای که از دم آمد، از ناحیه دم آمد، این قطره خون افتاده، اینو میدارم که افتاده. بنابراین من این معلومه به تفصیل برام، این صورتی که عند نفس حاضر هست و متعلق علم من میشه، این صورت صورت تفصیلیست در اینجا. منتها اجمال و شک هم داریم در اینجا. اجمال از این ناحیه است، این قطره ای که وقع علا هازل انا وقع او علا زاکل انا وقع، این در مقام حامل و اون طرف نجاست که برخورد کرده و اصابه کرده، این شک وجود داره. این شکه، اینجا دیگه علم تفصیلی نیست. این شک با این قید که به قول مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه لا یخرج من الطرفین، یعنی شک محدود و محصور بین افراد خاصه، این همراه هست در علم اجمالی برای ما. و علت این که مرحوم آخوند رضوان الله علیه این تأکید مرحوم ها شیخ رو نیاورده که لا یخرج من الطرفین، علتش اینه که اگر من علم به جامع داشتم و شک در خصوصیت، خصوصیت که مطلق نیست، خصوصیت خصوصیت همین جامعه، یعنی این جامع حد انطباقش به خارج کجاست؟ بین دو خصوصیت در الائین، این جامع دو تا خصوصیت بیشتر نمیتونه داشته باشه، بین الائینه، در شبهه محصوره بین افراد محصور فقط انطباقش هست. بنابراین آخون نیاز ندیده که در اینجا قید بیاره که علم آخر به انهو لا یخرج من الطرفین، خود علم تفسیری به جامع کفایت میکنه، اما اون حیثیت اجمال و شک در خصوصیت رو ما داریم علاقی ها. این معانی خب مرحوم آخون رضوان الله علیه مثل مرحوم ها شیخ ایشون باز رد میکنن. فرد مردد را میفرماین متعلق علم اجمالی فرد مردد نمیتوانه باشه، اما جامع هست با این شکلی که ما میگیم به این خصوصیت، علم تفسیری به خود جامع و شک در خصوصیت. نه نمیشه. ایشون هم نمیخواد بگه متعلق مرکبه در اینجا. ببینید تحلیل میکنه، ببینید تحلیل یه داستان دیگه است. متعلق علم صورت است، صورت ذهنیه. اون صورت ذهنیه که حضور پیدا میکنه عند نفس من در مقام علم، این حضور چیه؟ یه صورت فقط، این مرکب نیست. توجه فرمودید؟ منتها این حضور علم اجمالیه، من علم اجمالی به این صورت دارم. اینو در مقام تحلیل، یعنی عقل اگر بیاد جدا سازی بکنه چیکار میکنه؟ اینجا در این مقام میگه و عنایت بفرمایید که هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه و هم مرحوم آقای ها شیخ اینها در این مقام قرار گرفتن، یعنی ادعایی دارن در مقام بیان این ادعا این مطلب رو میفرماین که آخوند میخواد بفرماید علم اجمالی با علم تفصیلی سنخن واحده، یکیه. خوب نظر فرمایید، سنخن علم اجمالی با علم تفصیلی فرق نمیکنه، بلکه تفاوت انما یکون فی المتعلق. یعنی چی تفاوت فی المتعلق؟ یا سنخن که تفاوت میکنه، سنخ حیث کاشفیت، علم کاشفون، علم طریقه دیگه، طریق و عقلی جون لا به جعل جائل خوندیم در مباحث قرد. علم اینه، علم طریقه، کاشفه. این کاشفیت علم چه علم اجمالی باشه چه علم تفصیلی باشه فرقی با هم نمی کنه. این کاشفیت رو داره. تفاوت در کجاست؟ تفاوت در علم اجمالی و علم تفصیلی در این کاشفیت نیست، تفاوت در اون منکشفه، در معلومه. المنکشف بالعلم الاجمالی، این با منکشفه با علم تفصیلی تفاوت میکنه. منکشف در علم تفصیلی اون صورت تفصیلی است که هیچ اجمالی درش نیست، اما منکشف در علم اجمالی اون صورت تفصیلی نیست، بلکه اجمالی شکی همراهشه. حالا این همراهی شک و اجمال کجاشه؟ در این مقام مرحوم آقای حاجی‌شیخ میاد میفرماید علم به جامع داریم در اینجا در مقام تحلیل و علم آخر به ان طرفه لا یخرج من طرفه. مرحوم آخون میفرماید این رو اگر بخوایم تحلیل عقلی کنیم، علم تفصیلی بل جامع و شک کن فل خصوصیه، در اون خصوصیت خارجی شکه. این در مقام تحلیله و الا علم اون صورتی که تعلق پیدا میکنه فرق میکنه. در این مقام که التفاوت و تغایر بین العلم الاجمالی و العلم تفصیلی انما یکون من حیث المنکشف لا من حیث الکاشف، کاشف یکیه، درست شد؟ در اینجا خب ما این حرفم داریم که سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه ایشون با اصرار زیادی در کتاب منتقا عنوان می‌فرمایند که متعلق علم اجمالی به نظر ما همون فرد مردده که مرحوم آخون نفی می‌کنند، منتها نه اون فرد مرددی که آخوند می‌فرمایند، بلکه ما می‌گیم متعلق علم اجمالی عبارت است از فرد مردد یا جامع انتزاعی. جامع انتزاعی احدهما، احدهما جامع انتزاعیه، احدهمایی که دارای این مشخصه هست که معلومن فی الواقع مرددن فی نظر العالم، در واقع معلومه اما ترددش در نظر عالمه. این عالم علمش نداره اما فی الواقع معلومه، ولذا ترددش در این حده. با اون فرض مردد اصطلاحی که آقایون میگن لا هویت له ولا ماهیت تفاوت میکنه و موارد هم برای ذکر میکنن که اینو میبینیم، ما در احکام هم میبینیم که در اینجا فرض مردد به این معنا داریم، ما اینجا نجس مردد است اما این مردد فی الواقع معلومه که این نجس کجا افتاده و کدام اینا نجسه. کجا این تردد و شک وجود داره در نظر من؟ حضور در نفس من این تردد رو آورده. حالا ایشون میفرمایند که تعبیر ایشون این اگر بتونیم بخونیم، بل لنا ان نقول انه علم اجمالی متعلق بالجامع به ملاحظه المعلوم بالذات و هو صورت الحاصله في الذهن و متعلق بالفرد المردد به اعتبار ان مطابق صورت الکلیه فرد واحد خارجی معین فی الواقع مردد لدى العالم نفسه لما عرفت من سرایت الجامع المعلوم الى الخارج و ارتباطه به ولا يخفى ان ما التزمنا به من تعلق العلم الاجمالي بالجامع المرتبط بالخارج الساري اليه يختلف من حيث الاثر مع الالتزام بان العلم الاجمالي متعلق بصرف الجامع بلا سرايه الى الخارج، که این در کلام مرحوم محقق عراقی ما به تفصیل داشتیم. بعد ایشون میفرمایند که در مقام تفصیل مطلب ایشون می‌فرمایند که هیچ اشکالی به نظر ما مانع ثبوتی ندارد که علم اجمالی تعلق پیدا بکند به جامع انتزاعی که عنوان احدهما باشه. شواهدی هم ذکر می‌کنند و جهت این التزام رو ایشون می‌فرمایند که توجه داشته باشید وقتی که ما علم پیدا می‌کنیم تارتن علم ما یتعلق به شیء به ممیزاته. دقیقا مثل چی؟ می دانم الان دخل از این در زیدی که پسر فلانیه، دارای این مشخصات هست، قد چقدره، وزن چقدره، رنگ چجوره، لباس چی پوشیده، علم پیدا میکنم به این فرد به کل مشخصاتش. خب اینو میگیم علم تفصیلی دیگه، مگه این نیست؟ تارتن ایشون میفرماید علم تعلق پیدا میکنه و علم تعلق که پیدا میکنه باز به ممیزات و مشخصات تعلق پیدا میکنه. یعنی میدانیم زید پسر عمره، میدانیم قدش بلنده، اما نحوه تعلق علم به این صورت است که به توصیف صور کلیه این علم تعلق پیدا میکنه به این جهت. مثل این که میگیم دخل دار ابن زید طویل المعمم الابیض مثلا، و این عناوینی که من میگم ابن زید طویل ابیض معمم، همه این عناوین کلیه منطبق واحدی داره، صدق میکنه بر فرد واحد. اینجا باز علم به مشخصاته اما به توسط عنوان کلیه. این هم باز مثل علم تفصیلی من پیدا کردم اما علم تفصیلی با این عناوینه. تارتن علم ما به عنوان عامه باز دخل در اینجا فرد طویل ارزم به حضورتون که ابن زید، اما زیدی که پدر این هاست دو تا پسر داره، دو تا برادرن، اینا هم شبیه به همن. اینی که وارد شده ابن زید طویل هست، معمم هست، ابیض هست، اما مردد بین کونهی بکر یا خالد، کدام یک از اینها؟ اینجا اونی که من علم پیدا میکنم عنوان کلیست، اما این عنوان کلی برخلاف اون عنوان کلی که قبل داشتیم که فرد ابن زید یه نفر بود، فقط یه پسر داشت با این مشخصات. من قبلا این مشخصات رو علم بهش پیدا کردم به توسط عنوان کلی. الان علم پیدا کردم، باز به توسط عنوان کلی، اما تردد اینجا وجود داره و اون این است که عناوین کلیه برخلاف مورد قبل که بر فرد واحد صدق میکرد، اینجا یصدق علی الفردین. ابن زید المعمم الطویل این دو تا فرد داره، احدهما الان یکی وارد شده، این یکی که وارد شده ازش تعبیر بخوام بکنم چی میگم در اینجا، جامعی که من اینجا میتونم به کار ببرم چیه جز احدهما؟ این عنوان انتظاری است. فل واقع معلومه چرا، اونی که از در وارد شده کدوم یک از دو برادره واقعا معلومه، بالاخره یا خالده یا بشره که وارد شده، به اصطلاح جامع که وارد نمیشه، فرد خارجیه که وارد میشه، اما منی که عالمم اینجا نشستم من نمیتونم تشخیص بدم کدومشونه، بالاخره اینا ولو برادرن جهات مشترک دارن اما یه علائم مشخصه یه فردی هم دارن دیگه، علائم مشخصه فردی رو نمیتونم تشخیص بدم، چجور به اینا اشاره بکنم؟ میخوام بگم یکی از این دوتا آمدن، من در مقام محاوره میگم چی؟ چه من بگم دخل ابن زید طویل ارزم معمم ابیض امثال اینها، چه بگم دخل احدهما، فرق نمی کنه یکیه، ولذا احدهمایی که ما میگیم این عنوانه. بنابراین در اینجا علم اجمالی از نظر ایشون، چیزی که ما میخواییم در مورد علم اجمالی بگیم همین مثالیست که زدیم، همین صورتی که ذکر کردیم، اینو چجور میخواییم ازش تعبیر بکنیم؟ چجور میخواییم؟ الان ما فهمیدیم بالاخره این کسی که آمده یکی از این دوتا برادریست که بچه های زید هستن، این خصوصیات هم دارن، منم نفهمیدم کدوم یکی از این دوتاست، اما یکی از این دوتاست. این متعلق علم اجمالی، اینجا من علم اجمالی دارم، علم تفصیلی نیست، برخلاف جایی که من دقیق مشخصات رو تیز بینی داشتم و دیدم، علم تفصیلی دارم که این آقایی که آمده چیه با همه مشخصاتش، و برخلاف اون موردی که من دیدم اما به توسط عناوین کلیه، ابن زید طویل ابیض معمم همه اینها، اما این عناوین کلیه انطباق بر فرد واحد پیدا میکرد، چون ابن زید یکی بیشتر نیست، اونا میشه علم تفصیلی، اما به توسیط عناوین کلیه. علم اجمالی جاییست که به توسیط عناوین کلیه انطباق حاصل میشه، اما بر دو نفر، نه بر یک نفر، بر احد و هما. این انتزاعیه، انتزاعیه، نه کدام یکی از این هاست، این من از این جهات انتزاع احدهما میکنم، اینو میشوگیم جامعه انتزاعی. جامعه انتزاعی معناش همین است که کسانی که این عناوین رو دارن و ابن زید باشن یکی از این دوتا هستن. الان که از در آمده کدامشون احدهما، یا این یا اون، مثل اینجا مثال بخوایم بزنیم، حالا وقت گذشت تا این تتمه مطلب رو بگیم، مثل بچه های دوقلو، گاهی دیدید بعضی بچه های دوقلو خیلی شبیه به همن، حتی برای پدر مادرشون هم تشخیصشون مشکله، ولذا این رو دیدیم خودمون، یکی از اینها میاد عرضم بزرگتون که این سوال میکنه کدومتون هستی؟ کدومتون هستی؟ جامعه انتظاعی، این همین احدهمایی که ایشون میخواد بگه، نه احدهمای مرتب. خدا رحمت کنه مرحوم آقای میلانی رو، رضوان الله علیه، مرحوم آقای آس محمد هادی میلانی در مشهد، آقایون اخوان مرعشی، آقایون دیدن بعضی، مرحوم آقای اسد مهدی رضوان الله علیه، آقای اسد کاظم، دو تا برادر بودن بسیار ملا فاضل از هر جهت، ما مشهد مشرف بودیم خدمت مرحوم آقای میلانی در منزل ایشون، این یکی اینا مهمان آقای میلانی بودن، وارد بودن منزل ایشون، یکیشون آمد خیلی شبیه به هم بودن، البته بعدن یه تفاوت‌هایی کردن، اما اون وقت که من عرض می‌کنم این مال پیش از انقلابه، یعنی مثلا مال سال حدود 50، خیلی شبیه شباهت داشتن. یکیشون آمد به اصطلاح از حرم آمده بود، زودتر آمد از اون یکی، با هم نبودن. مرحوم آقای میلانی با یکی از اینا صبح بحثی داشت، به قول معروف بحثی داشته، ما بفهمیدیم مثلا ایشون بحثی کرده بودن، می‌خواستن ادامه بحث رو داشته باشن مثلا، ولذا سوال کردن شما کدومتونید؟ همونید که با من بحث داشته صبحی یا اون یکی به قول معروف کدومتونید؟ این کدومتونید همین مطلبی که ایشون میخوان در اینجا بگن، این جامعه انتزاعی، این عهد و هما. ما از نظر عرفی ما این معنا رو در علم اجمالی داریم، احد و هما، احد الانائین، میگیم دیگه، میگیم احد الانائین، احد الفردین، احد و هازه شیاد در به اصطلاح چیز قلم دیگه، فرد از قلم که موتوعه باشه. خب یکی از اینها قطعتون من القنم به قولم، تعبیرات که حتی در روایت هم داریم. حالا ما این تعبیرات در علم اجمالی اینه، اینو ما میخوایم چجور؟ ما اون فرد مرددی که لا هویت له ولا ماهیه، این اونیست، این فرق میکنه با او. اینجا معلومان فی الواقع مرددان اندل عالم، این خصوصیتشه. ولذا جامعی که ما در علم اجمالی میگیریم از نظر ایشون یک چنین چیزی باید باشه، و ایشون به فرمان بی خود حمله نکنه که فرد مرددیست، فرد مرددیست، ما با این مشکل مواجهیم، این قصه رو داریم، حالا چه کنیم؟ و السلام علیکم تا فردا.